به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار داره.
خب وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی رو که ما هم دست اندر کارش هستیم و مبتلا به حماس هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بمونیم.
این وسط راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های موج وارونه در خدمت شما خوبان هستیم و در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به ضرورت نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری. در این برنامه که از محل خبرگزاری فارس تقدیم شما خوبان میشه، آقای دکتر سید مجتبی حسینی پور معاون پژوهش‌های کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان و آقای دکتر محمد صالحی کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مهمان ما هستند. آقای حسینی پور سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه هم‌میهنان گرامی و دست اندرکاران این برنامه.
آقای صالحی عرض ادب.
سلام و خدا قوت میگم خدمت شما و عرض احترام دارم خدمت همه شنوندگان شما.
سرکار خانم فیروزفر هم از خبرگزاری فارس با ما همراه هستن و انشاءالله در فواصل برنامه سوالاتی رو از مهمانان گرامی خواهند داشت. خانم فیروزفر به شما هم سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید، امیدوارم که گفتگوی خوبی رقم بخوره.
انشاءالله. سپاسگزارم از میزبانی سرکار علی و همکارانتون در خبرگزاری فارس.
من تشکر میکنم از رادیو گفتگو که زحمت کشیدن و این برنامه رو توی خبرگزاری فارس ترتیب دادن.
درود بر شما، با ما همراه باشید. از جانب شنونده بخش رو درباره موضوع برنامه با هم میشنویم، باز میگردیم، انشاءالله گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
از قدیم الایام ضرب المثل معروفی بوده که میگفت شک به دلت راه نده، اما خب شک و شبهه چیزی نیست که آدم بتونه اونو هیچ وقت به دلش راه نده، چون بالاخره برای عقل آدمی پیش میاد که یه وقتایی براش شبهه ایجاد بشه. شبهه همیشه یه جورایی با حقیقت در ارتباطه و تا میزان قابل توجهی از مشابهت با حقیقت وجود نداشته باشه اساساً خبری از شبهه هم نخواهد بود. این شبهات میتونه در مورد هر چیزی باشه، از یک تصمیم اقتصادی برای رونق بخشیدن به کسب و کار گرفته تا شبهه در حقانیت و مشروعیت نهادهای سیاسی. در کشور ما هم نهادهای سیاسی زیادی هستن که بر اساس ساختار نظام سیاسی هر کدوم وظیفه‌ای رو بر عهده دارند، اما در مورد نحوه عملکردشون شبهاتی وجود داره. مثلا همین شورای نگهبان قانون اساسی. بله، همین شورای رو میگم که با اعضای 12 کانش بر اساس قانون موظفه تا بررسی کنه ببینه مصوبات مجلس که قراره به قانون تبدیل بشه با قانون اساسی و شرع اسلام انطباق داره یا نه. خب تا اینجای کار موضوع روشنه و کسی شک و شبهه‌ای درباره عملکرد شورای نگهبان درباره این دو موضوع نداره. اما وقتی پای موضوع سومی به نام نظارت بر انتخابات به میون میاد، فهرستی از شبهات خودنمایی میکنه. البته اصل موضوع نظارت بر انتخابات و وجود نهادی ناظر بر انتخابات اصلاً چیز عجیبی نیست و در خیلی از کشورهای دنیا نهادهایی با اسامی مختلف وظیفه نظارت بر انتخابات رو بر عهده دارند. اون چیزی که برخی رو درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به شک و شبهه میندازه، نوع نظارت این شورا بر انتخاباته که با عنوان نظارت استصوابی شناخته میشه. نظارت استصوابی یعنی نظارتی که در اون ناظر علاوه بر کسب اطلاعات از صلاحیت افراد، عملکرد اونا رو هم مورد تایید قرار میده و در این زمینه حق تصمیم گیری نهایی داره. اما برخی در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان شک و شبهه دارن. مثلا یه عده میگن این موضوع اصلا در قانون اساسی جواب نمیده. اما خب بر اساس اصل 98 تفسیر قانون اساسی در نهایت با شورای نگهبانه و این شورا میتونه با تصویب 3/4 اعضاش به تفسیر خودش مهر تایید قانونی بودن بزنه. شبهه دیگه‌ای که در زمینه نحوه نظارت شورای نگهبان بر قانون اساسی وجود داره، ابهام در تعریف نظارت استصوابیه. اما بر اساس قانون وظیفه شورای نگهبان نه تعریف نحوه نظارت بلکه تفسیر قانونه. و البته مفهوم نظارت استصوابی از اون دسته مفاهیمیه که تعریفش در فقه روشن و دیگه نمیشه از اینی که هست روشن‌ترش کرد. در این بین یه عده هم این شبهه رو مطرح میکنن که شورای نگهبان به جای تفسیر قانون اقدام به قانون‌گذاری کرده و دامنه قانون رو بر اساس میل خودش توسعه داده، اما این در حالی که قانون به روشنی وظیفه شورای نگهبان رو در نظارت بر انتخابات روشن کرده و تایید و رد صلاحیت نامزدها رو لازمه نظارت بر انتخابات دونسته، چون بدون سلامت تمامی مراحل انتخابات اصلا به دست نمیاد.
موج وارونه.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم در این بخش هم با هم شنیدیم، امروز در موج بارونه قرار هست درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان صحبت بکنیم. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن 162 هم پل ارتباطی شما عزیزان شنونده با رابطه عمومی سازمان صدا و سیما. شما همراهان گرامی از طریق پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو هم میتونید که با ما در ارتباط باشید و البته از مطالب مختلف این سایت از جمله خبرها و برنامه های رادیو گفتگو مطلع بشید. شما از دانش شنونده با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و اگر که الان فرصت نداشته باشید در اوقات فراغت خودتون با مراجعه به بخش آرشیو ایران صدا برنامه امروز و دیگر برنامه‌های موج وارونه رو میتونید که دنبال بفرمایید. در بخش دیوار مخاطبین هم میتونید که نظرات خودتون رو ثبت کنید. اما بریم سراغ موضوع برنامه. خانم فیروز فر، با اجازهتون من شروع میکنم. شما صاحبخونه هستین، هر جایی که صلاحتون هست ان شاء الله وارد بشید. آقای حسینی پور، یک تعریفی اگر موافق باشید ابتدا از نظارت استصوابی برای شنوندگانمون داشته باشیم که نظارت استصوابی به چه معنا هست و چه تفاوتی با نظارت استطلاعی داره و چرا اساسا نظارت شورای نگهبان از نوع استصوابی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب در تقسیم بندی انواع نظارت بسته به معیارهایی که موضوع نظارت مورد توجه قرار میگیره، از جمله مقام ناظر، اختیارات ناظر و مسائلی از این قبیل، نظارت رو به موضوعات مختلف و اقسام مختلفی تقسیم میکنن که از جمله اون تقسیم بندی ها که ناظر به حدود اختیار مقام ناظر هست، ناظر به نظارت استصوابی و استطلاعی هست. ببینید، من اگر بخوام یک تعریف بسیار ساده از نظارت استصوابی داشته باشم، نظارت استصوابی در جایی هست که نظر مقام ناظر نظر نهایی محسوب می شود و نیازی به تصمیم گیری از سوی مرجع دیگر در این حوزه نیست. شاید این به ذهن بیاد که این نظارت استصوابی در نظام حقوقی ما اختصاص به شورای نگهبان داره، در حالی که ما هرگاه مشاهده بکنیم برای مراجع دیگری که در حوزه نظارت بر امور، هر امری که در صلاحیت اونها است، این نظارت در نظر گرفته شده باشه، در بسیاری از موارد این نظارت نظارت استصوابی هست.
یعنی هر مرجع دیگری، هر نظارتی بر
هر نظارتی رو نمیشه گفت، ولی نظارتش
مثال بزنید. مثلا
شما فرض بفرمایید صلاحیت مجلس در تصویب معاهدات بین المللی، این نظر نظر نهایی هست، یعنی میاد دولت اقدام به انعقاد و امضای معاهده میکنه، بعد ارجاع میشه به سمت مجلس و مجلس هست که با تصویب اون در واقع مهر تایید و نهایی شدن رو به این امر اختصاص میده. لذا این خود یک نظارت یعنی صلاحیت نظارت استصوابی است. پس ما نباید این تصور رو داشته باشیم که نظارت استصوابی یک امر در واقع علاهده و قابل توجهی هست که در به صورت بدی و در بسیاری از موارد دیگه وجود نداره، در حالی که اصل فقها و اصولین ابتداعا میگن که هر جا کسا نظارت به صورت مطلق ذکر بشه، تبادر به نظارت استصوابی داره. یعنی وقتی شما میگی یک مرجعی مرجع ناظر هست و برای اون به عنوان نظر قطعی نظرش رو محاسبه میکنید، این نظارت میشه نظارت استصوابی. لذا من این تعریف خلاصه ای از و قابل فهم و راحتی از نظارت استصوابی تلقی میشه.
متشکرم. خانم دکتر نکته‌ای دارین؟
من می‌خواستم بپرسم که چرا توی بحث نظارت استصوابی بیشتر از همه این تمرکز روی شورای نگهبان و تصمیم‌هایی که می‌گیره وجود داره. شما به مجلس هم اشاره کردید ولی هیچ وقت توی اخبار نظارت مجلس انقدر برجسته نمیشه که موضوع نظارت‌های شورای نگهبان مطرح میشه.
ببینید خب این یک بخش عمده‌ش برمیگرده به موضوع نظارت، یعنی در حقیقت شورای نگهبان با اعمال این نوع نظارت مجوزی رو صادر میکنه برای ورود به عرصه حکومت و قدرت و اختیار تصمیم گیری و بدون این مجوز چنین حقی وجود نداره و لذا یک مرتبه در حقیقت قابل ملاحظه، موضوع قابل ملاحظه این موضوع نظارت شورای نگهبان قرار گرفته. همین موضوع اگر مورد نظارت مراجع دیگری هم قرار می گرفت قطعا به همین اهمیت مورد توجه قرار می گرفت. من لازمه که اینجا اشاره بکنم در ابتدای برنامه یک توضیحاتی که پخش شد اشاره شد که این با توجه به اینکه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان هست، نظارتی که در اصل 99 قانون اساسی در خصوص انتخابات ها برای شورای نگهبان ذکر شده، بر اساس اون صلاحیت تفسیری شورای نگهبان این نظارت رو به نظارت استصوابی تفسیر
کرده
است. در حالی که اگر ما به تاریخ نگاه بکنیم این نظر تفسیری مربوط به سال 70 هست، اما قبل از اون ما قوانین انتخاباتی متعددی داشتیم از سال 59 گرفته تا همون برهه سال 70. در واقع میشه گفت در قاطع و قاطبه همه این قوانین انتخاباتی به تصریح به صلاحیت نظارت شورای نگهبان به صورت عام و در کلیه مراحل و نسبت به صلاحیت نامزدها تصریح شده است. مثلا ما اگر ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان و انتخابات مجلس مصوبه سال 59 رو نگاه کنیم، اونجا به هیئت مرکزی نظارت ذیل شورای نگهبان قرار میگیره، میگه بر کلیه مراحل انتخابات و اقدامات وزارت کشور از جمله تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات است نظارت خواهد کرد. لذا این تبادری که از واژه نظارت برمیاد اساساً متبادر به ذهن میگه همون نظارت استصوابی است، وگرنه نظارت معنا نداشت. اگر مقام ناظر شما ناظر قرار میدید میخواد نظر بده اما اون نظر هیچ تأثیری نداره، خب این چه فلسفه‌ای برای پیشبینی امر نظارت هست؟ لذا این مسئله به نظر جزو بدیهیات هست که در قانون ما ذکر شده، قانون اساسی ما، نه قوانین عادی.
خیلی متشکر. همونطور که خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، این برنامه از موجوارونه از محل خبرگزاری فارس تقدیم شما میشه و طبیعی هست که علاوه بر صدای مهمانان گرامی صدای دیگر هم به گوشتون برسه خارج از استودیو برنامه داره تقدیمتون میشه. آقای صالحی خدمت اصالی باشیم، هم اگر در این زمینه نکته تکمیلی دارید استفاده میکنیم. و همین سوال رو داشته باشم که رهبر معظم انقلاب یک تعبیری رو دارن که نظارت استصوابی ریشه در قانون اساسی دارد. این جمله رو قدری برای شنوندگان ما در موردش توضیح بدید و تبیین بفرمایید که به چه معنا هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تکمله صحبت‌های آقای دکتر من از فرمایشاتشون یک وام بگیرم. نگاه کنید، به نظر من نظارتی که در خصوص بحث انتخابات وجود داره و اقتضای امر انتخابات اون رو میطلبه این هستش که نظارتی که وجود داره، یک نظارت باید نظارت مؤثر باشه. از چه جهت؟ از جهت اینکه این امر واقعا یک امر اولا عقلانی و اجتناب ناپذیر هستش. فرایند انتخابات که به صورت مطلق در قانون اساسی اصل 99 بهش اشاره شده، گفته شده که نظارت بر امر انتخابات به عهده شورای نگهبان هستش. پس این انتخابات یک بازه زمانی داره تعریف میشه و در قانون از ما دستور به شروع انتخابات داریم و یک بازه زمانی رو هم به عنوان پایان انتخابات شمرده میشه که این هم تفصیلش در قوانین متعدد ما اومده و مجلس به اون اشاره کرده. نکته ای که وجود داره این هستش که اگر شورای نگهبان نظارتی که میکنه صرفا اطلاع از یک امر باشه، به نظر میرسه که فایده نداره. چرا؟ چون زمان در امر انتخابات بسیار مهم هستش. مثلا در خصوص بحث ابطال یا توقف انتخابات در جایی که حالا در قانون ذکر شده، این با نظر شورای نگهبان اتفاق میفته. خب اگر ما بگیم که نظر شورای نگهبان صرفا اطلاع از این موضوع هستش، خب اطلاع پیدا کرد، بعدش چه کار؟ آیا ابزاری دارد که در واقع نسبت به اون عمل بکنه؟ اگر تخلفات گسترده‌ای وجود داشت در یک جایی یا حادثه غیر مترقبه رخ داد یا امر دیگه‌ای که لزومش ابطال یا توقف انتخابات بود در زمان رأی گیری مثلا، من عرض میکنم خدمت شما، خب اگر بخواهد به مرجع دیگری ارائه بکنه، خب این زمان بر هستش، اون مرجع باید در واقع تصمیم گیری کنه، نسبت به اون موضوع تحقیق بکنه، بررسی بکنه. در صورتی که سازوکار در واقع قانونی ما به صورتی هستش که خود شورای نگهبان در تمام زمان انتخابات حضور داره، از طریق ناظرینش، از طریق خود اعضایی که وجود دارن، و نسبت به اون موضوع تصمیم گیری میکنه و نظرش نظر قاطع هستش. چون اگر ما بگیم که دوباره از شورای نگهبان بشود شکایت کرد بره یک جای دیگه، خب زمان از دست میره. کل مثلا شما در خصوص روز رأی گیری، ما انتخاباتمون در یک روز انجام میشه، خب بعدش هیچ در واقع سازوکاری وجود نداره، نمیشه کاری کرد. بعضی موقع ها در مثلا چند ساعت باید تصمیم گیری از سوی شورای نگهبان صورت بگیره. به همین علت این نظارت رو ما در واقع میتونیم بگیم که یک نظارت مؤثر هستش. اگر این تأثیر رو نسبت به تصمیمات شورای نگهبان نداشته باشیم، به نظر من اون نظارت مؤثر در واقع خارج میشه و خب یک نظارت بیهوده میشه. حتی در بحث صلاحیت ها، خب یک بازه زمانی گذاشته میشه برای در واقع ثبت نام افراد به عنوان نامزدها، شورای نگهبان بررسی میکنه صلاحیت افراد رو و بعد اعلام میکنه. این که حالا دوباره یک مرجع دیگه وارد بشه نظر شورای نگهبان، خب میگم با توجه به محدودیت هایی که وجود داره و اقتضائاتی که هستش، به نظر میرسه که نظارتی که شورای نگهبان باید داشته باشه یا هر نهاد دیگه، حالا ما الان میگیم شورای نگهبان، چرا؟ چون در چارچوب قانون اساسی داریم صحبت میکنیم. حتی در کشورهای دیگه نهادی وجود داره که حالا هیئتی باشه یا حالا با اسامی مختلف دارن این امر رو انجام میدن، به عنوان ناظر باید وجود داشته باشن، به خاطر اینکه یک طرف مجری هستش، مجری انتخابات، از طرف دیگه افرادی هستن که به عنوان داوطلب در انتخابات شرکت میکنن، از طرف دیگه مردمی هستن که رأی میدهند. خب این در واقع افراد فعال، طرفین فعال، باید یک نفر نظارت بکنه بر امر انتخابات که به درستی انجام بشه و حقوق مردم، حقوق داوطلبان ضایع نشه.
متشکرم. خانم فروز، فر نکته‌ای هست؟
ادامه بدیم بحثو.
بسیار خب. آقای حسینی پور، نکته‌ای که آقای صالحی اشاره کردن، در کشورهای دیگر هم همین رفتار و همین نظارت وجود داره. در یک مصاحبه از آقای دکتر کدخدایی می‌خوندم که وزیر حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان هستن، که به عنوان نمونه در فرانسه که قانون اساسی ما به عنوان از قانون اساسی فرانسه به عنوان یکی از الگوها استفاده شده، این روند وجود داره و اینو نظارت هست. هم این مدل رو اگر ممکن است بیشتر در موردش توضیح بدید و هم از دیگر کشورها اگر که نمونه های نظارتی که مشابه حالا اونجوری که شورای نگهبان ما داریم در دیگر کشورها، نظارت بر انتخابات به چه صورت است؟
ببینید، من میخوام در واقع در خصوص نظارت بر انتخابات در کشور ما یه تفکیکی رو قائل بشم که این تفکیک خیلی کمک میکنه در فهم موضوع. یکی ناظر به رسیدگی به صلاحیت نامزد هاست و یکی نظارت بر فرایند انتخابات. این دو مقوله موضوع نظارت شورای نگهبان قرار میگیره. ببینید، در بسیاری از نظام های انتخاباتی دنیا توی موضوع نخست، سازوکاری که در نظر گرفته شده برای صلاحیت نامزدها، سازوکاری است که از طریق احزاب و گروه‌های سیاسی محقق میشه. یعنی اون احزاب و گروه‌های سیاسی هستند که در حقیقت اون نقشی که شورای نگهبان در کشور ما داره در ما در بررسی صلاحیت و شرایط نامزدها، اون نقش رو گروه ها و احزاب سیاسی تأمین میکنن و لذا این موضوع به صورت خیلی شاید سختتر و با پیچیدگی های بیشتری در میان احزاب در کشورهای دیگه محقق میشه. اما ناظر به فرایندها، ما می‌بینیم کاملا اون نظارت استصوابی که منزله نظارت نهایی و قطعی محسوب میشه و به نوعی یک صلاحیت عام رو به مرجع ناظر میده، همونطور که در کشور ما این امر اختصاص به شورای نگهبان پیدا کرده، در کشورهای دیگه هم به همین صراحت وجود داره. به عنوان مثال در ایالات متحده ما میبینیم که در سال 2000 میلادی اون نظر دیوان عالی امریکا بود که نتیجه انتخابات رو مشخص کرد و به صورت قطعی مشخص کرد. یا در فرانسه ما میبینیم که در برهه‌ای از فکر کنم از اگر یک آماری ارائه بشه از 1958 تا 2000، من آماری که بررسی کردم و مشاهده کردم، علاوه بر این که شورای عالی قانون اساسی فرانسه یک مرتبه کل انتخابات مجلس سنا رو ابطال میکنه، در 20 مورد هم به صورت موردی در حوزه‌های مختلف اقدام به ابطال نتایج انتخابات کرده. لذا مشخصه که این نظارت قطعی و نهایی بودن یک امر متداول و مرسومی هست. ممکنه ما ایراد بکنیم خب در بحث رسیدگی به صلاحیت نامزدها، خب چرا ما نظیر کشورهای دیگه‌ای نیستیم؟ خب پاسخ اول این هست که
یعنی کشورهای دیگه چیکار می‌کنن؟
از احزاب در واقع مسئولیت معرفی و احراز صلاحیت نامزدها رو بر عهده دارن.
اون شاخصش هم آمریکا که اشاره کرده.
و کشورهای در واقع حزبی به این صورت عمل می‌کنن. خب پاسخ اول این هست که ما نظام‌های انتخاباتی در حقیقت انعکاس یافته در قوانین اساسی کشورها هستن. قانون اساسی ما این صلاحیت رو به شورای نگهبان داده و ما این چنین سیستم و نظامی رو به رسمیت نشناختیم.
همینجا هم بپرسم اینو، اگر که قرار باشه که این حالت در کشور ما هم اتفاق بیفته، مثلا اگر که قانون لایحه جامعه انتخابات، طرح جامعه انتخابات در مجلس بررسی بشه و چنین مدلی طراحی بشه، احزاب به شورای نگهبان معرفی بکنن،
ببینید خب
همون که نیازمند به رفراندوم قانون اساسی نباشه،
همینطور که فرمودید
یه قانونی میخواد
معرفی کنن به شورای نگهبان.
بله.
خب در حقیقت باز شورای نگهبان باید با توجه به شرایطی که در قانون ذکر شده نسبت به نامزدهای معرفی شده از احزاب بیاد اظهار نظر بکنه و رسیدگی
بکنه. بله، عرضم از این جهت هست که یک سازوکار بهتری برای شناسایی نامزدها و بعد معرفی نامزدها به مردم اتفاق بیفته، مشابه این آیین نامه جدیدی که شورای نگهبان برای این انتخابات اعلام کرد. خب احزاب اگر که باشن یک شکل قانونی به این ثبت نام‌ها داده باشیم، مثلا حد اکثر 5 نامزد بیان معرفی بکنن.
ببینید یک بحث عمده‌ای که در این خصوص وجود داره، نامزدی و اعلام داوطلبی به نوعی حق مردم محسوب میشه و مادامی که قانون اساسی چنین محدودیتی برای ورود نامزدهای مستقل پیشبینی نکرده، مجلس حق نداره در بیاد این چنین محدودیتی رو ایجاد
کنه. انتخابات شدنی نیست.
شدنی نیست این موضوع. این باید در واقع نظام انتخاباتی کشور در قانون اساسی مورد اصلاح قرار بگیره. اما این که خب این یک پاسخ بود. اما پاسخ دوم که وجود احزاب واقعی و برآمده از مردم در کشور ماست. ببین حزبی واقعی هست که از سطح توده مردم و از پایین به بالا رشد بکنه. اما الان ما مشاهده میکنیم احزاب حول در حقیقت افرادی که در مسند قدرت قرار گرفتن شکل میگیرن، یعنی احزاب کاملا از بالا به پایین هستن، نه پایین به بالا. ولی ما نمیتونیم توقع داشته باشیم این نظام حزبی نیست و احزاب اینها در احزاب واقعی تلقی نمیشن و تا همچون وضعیتی رو ما نداشته باشیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون احزاب ما اون نقش واقعی خودشون رو ایفا بکنن تو این زمینه.
چکرم آقای ساله، داشتین تو قانون اساسی ورق میزدین در این زمینه، نکته دارین؟
نه، من در خصوص بحث حقوق مردم بود، چون آقای حسینی پور اشاره کردن به بحث حقوق مردم. اونجا خب یک در اصل سوم قانون اساسی به تعیین سرنوشت اشاره شده که خود مردم باید در واقع لحاظ بکنن. خب برداشتی که از این تعیین سرنوشت میشه این هستش که خب هم مردم میتونن در واقع نخبگان خودشون در معرض انتخاب قرار بگیرن، هم اینکه خودشون انتخاب بکنن. خب ما در همین موضوع میتونیم بگیم که شاید شایستگانی وجود دارن، اگر نظام حزبی رو درست طراحی نکنیم شاید شایستگانی وجود داشته باشن که حالا به هر دلیلی، حالا بحث قدرت یا موضوعاتی از این دست، که نخوان وارد در واقع این احزاب بشن، اما میخوان در کرسی مسئولیت هایی که از طریق انتخابات در واقع طراحی شده، مثل ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، اینها بخوان خودشون رو در معرض آرای عموم مردم قرار بگیرن و بیان در اونجا در واقع این مسئولیت رو قبول بکنن. خب این اگر اون بحث احزاب و اینها درست شکل نگیره، خب اون افراد از این حق خودشون که در قانون اساسی اومده محروم میشن.
پس شما معتقد هستید که قانون اساسی باید یک تغییرش ایجاد بشه اگر بخوام این مدل انتخابات رو عوض بکنیم؟ با قانون انتخابات یا قانون جدید نمیشه این کار انجام داد،
امکان پذیر نیستش. و در واقع اگر همین موضوع تصویب بشه طبیعتاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار میگیره.
خانم فیروزبا،
می‌گم که این موضوعی که الان اشاره شد بهش همون بحثی هستش که الان توی رسانه‌های معاند هم خیلی روش دارن مانور میدن و در حقیقت این جای این نکته‌ای که شما اشاره فرمودین بحثی هستش که خیلی داره روش کار میشه. حالا اینکه شاید اصلا این توی قانون اساسی ما یک جایی داشته باشه یا اصلا قابلیت درست اجرا شدن داشته باشه تا که این حواشی رو نداشته باشه، ولی الان به خاطر نپرداختن به این موضوع به صورت دقیق محلی شده برای حضور رسانه‌های بیگانه و اعمال فشار بر آنچه که در ایران و حالا انتخابات مخصوصا وقتی زمان برگزاریش هست روی میده. حالا می‌خواستم ببینم که نظر شما در این باره چی هست.
ببینید، با وضعیت کنونی که ما در خصوص احزاب و همینطور حضور مردم برای به عنوان داوطلب در امر انتخابات داریم، الان در واقع اون چیزی که در قانون انتخابات ما داریم شاید به اون نقطه مطلوب ما نزدیکتر باشه. چرا؟ چون اقشار مختلف مردم میتونن حضور پیدا بکنن به عنوان نامزد و مردم بهشون رأی بدن. البته که باید یک سری شرایط رو داشته باشن، این طبیعی هستش. ببینید، در هیچ جای دنیا ما نمیتونیم بگیم که هیچ شرطی برای در واقع نامزدها در نظر گرفته نشده. این نکته اول. نکته دوم این که نظام ما یک نظام دینی هستش. اقتضائات نظام دینی و اون چیزی که خود مردم توقع دارن، مردم وقتی که در سال 57 انقلاب کردن و بعد در سال 58 قانون اساسی به جمهوری اسلامی رأی دادن، قانون اساسی نوشته شد و مورد در واقع آرای مردم قرار گرفت، در اونجا به نظامی رأی دادند که در قانون اساسی اومده ابتناش بر اسلام باشه، یعنی همه ارکانش اسلامی باشه. چرا؟ چون اسلام رو به عنوان در واقع یک دینی که در همه جوانب نظر داره و در واقع مردم این رو انتخاب کردن. خب انتخاب مردم لازمش این هستش که افرادی که قرار میگیرن، مسئولیتی که میپذیرن، به اون اسلام که مطلوب مردم هستش نزدیکتر باشه. مردم در واقع افرادی رو میخوان که در مسئولیتی که قرار میگیره با فساد مبارزه کنه، در واقع عدالت رو اجرا بکنه، تبعیض رو از بین ببره. همه اینها خواسته های مردم هستش. خب شما به عنوان در واقع خبرگزاری و حالا رسانه‌ای که هستید، خب در خبرها و اخبار مختلفتون وقتی با مردم تعامل میکنید، کسی نمیاد موافقت بکنه بگه که من در واقع مخالف عدالت هستم یا مخالف تبعیض هستم. اینها در واقع برگرفته شده از اسلام هستش. اسلام هم میگه که خب افرادی که میخوان در یک جایگاهی قرار بگیرن باید اون ویژگی هایی رو داشته باشن که بتونن احکام اسلامی رو اجرا بکنن. اگر فردی در واقع حداقل تجربه مدیریتی رو نداره، چطور ما میتونیم مثلا اداره یک کشور رو بهش بدیم؟ یا فردی که میخواد به عنوان نماینده مجلس در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا بکنه، خب اگر ما در قانون